بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين الغياث المزتر المستكين الحجة ثاني عشر المهدي المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و لعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. شب جمعه، شب استجابت دعا، قبول توبه، قبول عذر در درگاه خدا، خصوصا آن که مزین است به شب میلاد حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء جناب محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. فکر نمی کنم در این ایام دعایی و طلبی برتر و عالی تر در این شب نورانی و مقدس از دعا برای سلامتی، طول عمر و تعجیل در فرج آخرین محمد از دودمان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم باشد. اساره همه انبیاء و اولیاء در خاتم الانبیا جمع شد. همه این اساره از آدم تا نوح تا ابراهیم خلیل الرحمن تا حضرت موسی و عیسی که در پیامبر اکرم جمع شد، امروز همه اونها در باقی مانده خدا حضرت بقیت الله الاعظم روحی لتراب مقدمه الفدا جمع است. پس اگر میگویم که در شب میلاد و تولد خاتم انبیا برترین دعا، برترین خواسته و بهترین خواسته فرج موفور و سرور امام زنده و حاضر است، که خیر همه عوالم در این فرج و این ظهور است، گزاف نگفتم. بنابراین تقاضام این است که عزیزانم با توجه طلب کنند عیدی امشب رو از خدای حی حکیم فرج اون پدر طلب کنند و زمزمه کنیم: اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارزک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. آیه ای رو که در ابتدای عرایزم خوندم به مناسبت امشب، آیه کریمه است که خداوند متعال خطاب به اهل کتاب، اهل تورات، به توراتشون، اهل انجیل به اناجیلشون، مسلمان ها به قرآنشون و همه کتب انبیاء گذشته که امروز جمع آنها در کتاب مقدس بیش از 34 کتاب از کتب انبیاء قبل هنوز در دست رسه، مثل زبور حضرت داوود، صحف حضرت آدم، صحف نوح. اینها کتاب‌های آسمانی هستند که هنوز علی‌رغم تحریفاتی که درشون صورت گرفته اما وجودشون در دسترس. قرآن آخرین کتاب آسمانی است، خاتم همه کتاب‌های آسمانی است، عالی‌ترین مبنا و ظرف و خوراک تربیت و هدایت انسان هاست. بنابراین ما در تأیید یا رد کتب آسمانی گذشته، کلام قرآن برای ما حجت است. حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا در یکی از مجالس مناظرهی که مأمون عباسی تشکیل داده بود، مناظره می کردن بزرگان یهود و نصارا با حضرت رضا، پیشوای نصرانی ها پاپ اون زمان برگشت به حضرت رضا با رندی یه مطلبی رو پروند، عرضه داشت که ابن رسول الله، آیا شما اعتقاد به عیسی مسیح دارید؟ حضرت رضا فرمودند بله. او رو پیغمبر میشناسید؟ بله. آیا اعتقاد به انجیل حقیقی که بر دل و روح حضرت عیسی مسیح نازل شده دارید؟ حضرت رضا فرمودند بله. این پیش خودش خواست رندی بکنه، فکر کرد زرنگه. عرضه داشت پس مشکل حله، شما به پیامبری و نبوت عیسی مسیح ایمان دارید، اعتقاد دارید، به کتابی هم که خدا بر او نازل کرده انجیل اعتقاد دارید، در حالی که مسلمانید، تابع امت پیغمبر خاتم هستید، درسته یا نه؟ بله. اما ما به کتابی که شما مدعی هستید از سوی خدا نازل شده، قرآن کریم، و به پیغمبری که مدعی هستید 23 سال نبوتش طول کشیده، یعنی خاتم الانبیا، ما اعتقادی نداریم، کفه یکی سنگین تر میشه؟ شما اعتقاد دارید به عیسی مسیح و انجیل، اما ما اعتقادی به قرآن و پیغمبر خاتم نداریم، این به نفع ماست دیگه. حضرت رضا فرمودند که برادر نصرانی، زرنگی خوبه اما به تعبیر ما جلو قاضی ملق بازی. برادر نصرانی، بذار خیالتو راحت کنم، ما به عیسی ابن مریمی اعتقاد داریم که خاتم الانبیا معرفیش کرد و تأییدش کرد که نبیه. ما به انجیلی اعتقاد داریم که قرآن و رسول الله اصل اون انجیل رو تأیید کردن که از جانب خداست، من عند الله. ما نه به اون عیسی ابن مریم یا عیسی مسیحی که تو میگی اعتقاد داریم، نه به اون اناجیلی که تو اعتقاد داری ما اعتقاد داریم. بعد در پاسخ اقوام و ملل و افرادی که می آمدن از صدر اسلام، که حالا نمونه های تاریخیش رو هم خدمتون عرض میکنم، امشب سوال میکردند این رسول کیه؟ پسر کیه؟ فرزند کیه مولود امشب؟ خطاب می شد که مگر شما او را نمی شناسید؟ جالب بود بعضی از علماء اهل کتاب می اومدن می گفتن که نه، ما رسول الله را نمی شناسیم، قرآن به عنوان تصدیق کلام رسول الله چی فرمود؟ این آیه نازل شد، الذین آتیناهم الکتاب، امتهایی که ما از قبل از آسمان بر اونها کتاب نازل کردیم، انواع صحف، زبور داوود، تورات موسی، انجیل عیسی ابن مریم، این پیغمبر خاتم رو میشناسند. چجور میشناسند؟ کما یعرفون ابناءهم، مانند آن که فرزند خودشون رو در یک کلاس درس، شما فرزندت، آقازاده، دختر خانومت توی مدرسه درس بخونه، 40 نفر تو اون کلاس باشن، چقدر طول میکشه بچه خودت رو تو کلاس پیدا کنی؟ بچه خودت دیگه، 12 سال، 15 سال، 20 سال تو خونه تو، سر سفره تو بوده، چقدر طول میکشه فرزند خودت رو بین اون جمع پیدا بکنی؟ قرآن میگه اهل کتاب پیغمبر اکرم رو از رو همون نشانه های ظاهری، از فیزیک صورتش، از قیافش طوری میشناختند که از شمایی که فرزند خودت رو در کلاس درس و مدرسه به سرعت پیدا میکنی اونها سریعتر میشناسند، اونها سریعتر پیغمبر رو میشناختند. از کجا میشناختن؟ از روز اول آدم ابوالبشر که وقتی خلق شد در اون بهشت زمینی که گفتیم به عکس اون چه که در قرآن ها نوشته شده است، آدم در جنت خلق شد، همه خیال میکنن اون بهشت برین و خل آسمانی است، نه، اون بهشت زمینی است، باقی است از باغهای زمین در سرزمین هندوستان. آدم ابوالبشر گلش همونجا سرشته شده، اون روحی هم که خداوند خلق کرده مخلوق خداست، نه روح خدا، مخلوق خداست، در آدم ابوالبشر نهاده و قرار داده، آدم حیات پیدا کرده، سرش رو بلند کرده، اولین معرفتی که خدا روی این زمین هم مجددن به آدم ابوالبشر داده، غیر از معرفت و شناخت‌های قبلی که در عوالم قبل خدا از پیغمبر و آل پیغمبر به همه ما داده بود، رو همین زمین هم اولین معرفت و شناخت رو خدا به آدم ابوالبشر از چه کسی داد؟ از پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم در عرش هنوز روی زمین نیامد، آدم ابوالبشر خلق شده به دست قدرت خدا در اون بهشت زمینی، نه اون بهشت آسمانی، در یک باغ زمینی آدم ابوالبشر خلق شده، ملائک و فرشتگان تا قبل از حضرت هود با مردم ارتباط داشتند، لباس بشری می پوشیدن فرشتگان، ملائک روی زمین می آمدند، با مردم رابطه داشتند، به دبستون داشتند، گفت و شنود داشتند. ببینید چه کردیم ما بنی آدم روی زمین که از همه چیز محروم شدیم. سوال کردن یا ابن رسول الله چرا پس امروز فرشتگان با ما ارتباط ندارن؟ حضرت فرمودن که از شدت عصیان و گناهانی که می کنید دیگه سمت شما نمی آیند. می اومدن روی زمین با مردم حرف می زدن. این ملائک و فرشتگان در اون جایگاهی که آدم ابوالبشر هم خلق شد، اون بهشت زمینی، اون باغ زمینی، با آدم ابوالبشر هم تکلم میکردن. آدم هنوز بچه‌ای روی زمین نداشت، خودش بود و حوا در اون باغ، خودش بود و حوا همسرش. ملائکه می آمدن با آدم و حوا صحبت میکردن. روایتش رو در بهار علامه مجلسی آورده که در همون بهشت زمینی، در همون جنت و باغ زمینی، ملائکه اسم آدم رو به کار نمی بردن. وقتی می خواستن راجع به حضرت آدم صحبت کنن یا آدم ابوالبشر رو صدا بزنند، او را به چه لقبی می خواندند؟ کی؟ 8000 سال پیش. آدم و حوا تازه خلق شدند، هنوز هیچ موجود دیگری هم خلق نشده از فرزندان اینها، نه هابیلی، نه قابیلی، نه دختری، نه پسری، هیچ. ملائکه وقتی میخوان آدم و حوا رو صدا بزنن، به آدم ابوالبشر با کنیه ابا محمد خطاب میکنند و صداش میکنند. تو عرب ها دیدید هنوز هم رسم دیگه، پدر رو معمولاً به کنیه پسر، ابا علی، ابا محمد، ابا حسین، ابا الحسن صدا میزنند. شناخت و معرفت ما نسبت به رسول الله زیر صفره. آدم هنوز تو اون باغ، تو اون جنت، تو اون بهشت، میخوان صداش بزنن. چرا؟ در میان اعراب، اتفاقا جالب اینم بدونید، در میان اعراب الزاماً پدر رو به کنیه پسر بزرگتر صدا نمی کنن. بلکه اگر یه آدمی 5 تا پسر داشته باشه، به کنیه کدوم پدر پسر صداش می کنند؟ اونی که از همه کریمتر، آقاتر، وزینتر، آبرودارتر باشه صداش می کنند. 5 تا پسر داره، حسن و حسین و علی و نمیدونم محمد و چه و چه و چه. در میان اینها اگه اون محمد آقا تر باشه، وزین تر باشه، با آبرو تر باشه، اون عرب رو به کنیه اون پسر وزین تر و آبرومند تر صدا میکنه. آدم ابوالبشر پدر هابیل است و قابیل، پدر شیث هبت الله. اگه بخوان صداش بکنن باید بگن یا ابا هابیل، یا ابا قابیل، یا ابا شیز. اما در اونجا آدم ابوالبشر رو صدا میزنند یا ابا محمد. چرا؟ چون شرافت آدم به اینه که قرار پدر این خاتم انبیا، این نوری که جایگاهش و زادگاهش قبل از عرشه. خلقت جسمانی و خاکی پیغمبر مثل سحرگاه امشبه که از قضا تقارن هم داره، چون 17 ربیع زاد روز پیغمبر اکرمه که روز جمعه بوده، مثل فردا. این رو به فعال نیک میگیریم، انشاءالله خدا برکت و رحمت و مغفرت و خیرش رو نثار همه شیعیان و موالیان و محبان اهل البیت بفرمایید. پگاه جمعه 17 ربیع الاول سال روز تولد جسمی این پیغمبره. این پیغمبر تولدش فردا نیست، آغاز خلقتش که 17 ربیع نیست. این پیغمبر بوده است، کنت نبیاً قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، کنت نبیاً، من پیغمبر بودم. کی؟ و آدم بین الماء و تین، آدم بین آب و گل بود، من نبی بودم، من از اون زمان بودم. خلقت شما اون زمان خیر خیلی قبل تر از اوست. خلقت شما در چه زمانی اتفاق افتاد یا رسول الله؟ این 14 نفر، این 5 نور و این 14 تایی که تو دل هم هستند، خلقت اولیشون چه زمانی است؟ اول ما خلق الله هستند، زمانی که نه عرشی است، نه آسمان اول و دوم و هفتمی، نه کرسی، نه قلم، نه لوح، نه زمین، نه آسمان و دریا، هیچ نیست. اولین مخلوقات خدا، خداوند ما هستیم. انا و علی اولین انواری هستیم که به دست خدای عز و جل هست شدیم. همه مخلوقات، همه ممکنات از نور من و علی خلق شد. خدا آسمان ها رو از نور علی خلق کرد، کهکشان ها رو از نور من خلق کرد. کی؟ زمانی که نه آدم نه عالم، هیچی نبود. پیغمبر خاتم و اهل بیتش، گفتم براتون، میخوام تکرار بکنم یادتون بیاد و اعتقادتون بهش قوی بشه، سه بعد دارند، سه خلقت دارند. بنده و شما دو بعد داریم، دو خلقت داریم، جسمم و حقیقت من روحم. اما علی ابن ابی طالب، رسول الله، اینها چی؟ اینها سه خلقت دارند. خلقت اصلیشون، اولین خلقتشونه، خلقت نورانی. اینها کدام نورن؟ آقا از قرآن، در قرآن هم چیزی راجع به نور اینها آمده؟ بله 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 بله. این همه خوندید این آیه رو اما نفهمیدید، متاسفانه مربی نداشتیم خوب جا بیفته. ما همه سوال میکنیم گاهی، ما تو دانشگاه یا تو کلاس های این آموزش پرورش که میریم با مدیران و مربیان مدارس، سوال میکنیم خدا چیست؟ یکی میگه نوره، یکی میگه عقله، یکی میگه نمیدونم روحه، یکی میگه چنینه، یکی میگه چنانه. میگم چرا میگه خدا نوره؟ میگه از قرآن میگم. میگم کدوم آیه؟ میگه الله نور السماوات والارض. میگم برادر، خواهر، این نوره که ربطی به الله نداره، این اضافه شده به الله، اضافه تشریفی. میگه پس این نوره چیه؟ میگم این نور خاتم الانبیاست، الله نور السماوات والارض مثل نورهی. این نور مخلوقه، این نور خدا نیست. اما اون نوری که آسمان ها و زمین ها ازش خلق شده کدام نوره؟ این نور محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است. خب این یک بود از ابعاد اینها، خلقت نوری. دومین بود اونها خلقت روحی. ما هم خلقت روحی داریم. ارواح اینها خلق شده که تو زیارت جامعه چی میخونیم؟ و ارواحکم فی الارواح و اجسادکم فی الاجساد و نفوسکم فی النفوس. ارواح شما در میان، همه روح دارن اما روح شما جنسش، سنخش، کیفیتش، ماهیتش هیچ ربطی به روح من و بشر و دیگران ندارد، که ندارد، که ندارد. خلقت روحی دارید، خلقت جسمی دارید، اما جسم شما کجا؟ جسم ما کجا؟ فدای مولود امشب جعفر ابن محمد صادق که فرمودند شیعتنا، شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا. یعنی چی؟ شیعیان ما، از آیه قرآن براتون گفتم، شیعیان بنده و شما نیستیم. یه وقتی توهم نزنم بنده خیال کنم جزو شیعیان علی ابن ابی طالب ثبت شده نامم. ما را محب علی آفریده اند، همین برای ما بس، کلاهمونم میندازیم آسمان هفتم. ما شیعه امیرالمؤمنین نیستیم برادر. شیعه علی ابن ابی طالب کیست؟ قرآن معرفی کرده بود شیعه علی، شیعه رسول الله، ان من شیعته لا ابراهیم، یکی از شیعیان او ابراهیم خلیل الله است. شیعه ابراهیم، امام صادق مولود امشب، میفرمایند شیعتنا یعنی امثال ابراهیم، پا پایین‌هاش امثال سلمان، ابوذر، مقداد، اینها خلقو، چیشون خلقو؟ روح اینها، نه جسم اینها. روح ما حقیقت ماست، ارزش به روح ماست. این جسم که 4 روز دیگه میره زیر خاک، 4 سال بعدش هم هیچی ازش نمونده، خاک شده. اونی که از من و شما برادر باقی میماند روح ماست. ببین با این روحمون تو این 4 روز دنیا چه کردیم، چی با خودمون میبریم. این محصول ما تو روح ماست. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. برادر جو کاشتیم یا گندم؟ شب اول قبر ما ایم و اون روح، ما یعنی اون روح، با جسم دیگه کاری نداره. که چه محصولی آوردی با خدا، برای خدا چقدر تقوا رعایت کردی. دیشب داشته روز یک کلاسی داشتم، داشتم به دوستانم تذکر میدادم، همین آیه‌ای که در راجب هابیل و قابیل، این دوتا برادری که سر حسادت برادر بزرگتر، برادر کوچکتر رو کشت، بعدم دفنش کرد و رفت پی کارش، عذاب وجدان گرفت، رفت سر به بیابون گذاشت تا مرد، خسرت دنیا والآخره. وقتی که حضرت آدم میخواست وصی انتخاب بکنه، انتخاب وصی انبیا با کیه؟ با خداست، با نبی نیست. انتخاب فرمود خداوند متعال که هابیل رو انتخاب کردیم به عنوان وصی آدم روی زمین. هابیل بچه چندمیه؟ پسر چندمیه؟ دومیه، کوچیکتره. قابیل پسر اوله. تو عالم خودش گفت ما بزرگتر بودیم، ما بزرگتریم، پس ما چی؟ اعتراض کرد، رفت پیش پدرش آدم ابوالبشر رو اعتراض کرد که بابا جان چرا تبعیض قائل شدی؟ چرا حق رو نگفتی؟ چرا به عدالت رفتار نکردی؟ بابا عدالت چیه؟ چرا منو وصی خودت قرار ندادی؟ پسر جان انتخاب وصی من کار من نیست، خدا باید وصی رسول الله رو انتخاب فرماید. حالا انتخاب کردی، تو به خدا بگو که عوض کنه، به خدا بگو عوض کنه انتخابش رو. گفت پسر جان من دعا میکنم، اما اگر میخوایی ببینی خدا قبول میکنه انتخاب من رو یا رد میکنه، برید قربانی عرضه کنید به درگاه خدا، هر یکیتون یه قربانی تقدیم خدا بکنید، خداوند قربانی هر یک از شما رو که قبول کرد، او وصی آدم ابوالبشر است در روی زمین. شنیدید داستان دیگه، مشهوره دیگه، ده ها بار شنیدید. هابیل اومد، گلدار بود، چوپان بود، بهترین قوچ خودش رو وقتی میخواد برای خدا مایه بذاره گدابازی در نمیاره، بهترین قوچش رو از میان گله ها انتخاب کرد، گفت این قربانی ما برای خدا. با خدا خوب آدم صاف و صادق باشه، خدا هم جبران میکنه. جناب قابیل هم کشاورز بود، رفت از میان خرمنی که کاشت و داشت و برداشت کرده بود، یک گوشه ای رو که این خرمن زرد و کاهیده و درجه 2 و 3 به قول ما امروزی ها بود، برداشت و آورد به قربانگاه و منتظرن آتشی نازل بشود، قربانی قبول بشه، ببینن وصی آدم ابوالبشر کیه. آتش آمد و قوچ جناب هابیل رو سوزاند و به گندم اعتنایی نشد که نشد. حسادت در برادر دوچندان شد. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، این حسادت بود. حالا این حسادت سر چی بود؟ این رو نشنیدید. این حسادت سر چی بود؟ سر وصیت؟ که من وصی باشم تو نباشی؟ سر ریاست؟ دعوایی که همه دنیا دارن تو سر و کله همدیگه میزنن؟ دعوا سر این بود. انوار این پنج نفر که آدم ابوالبشر رو تو این بهشت زمینی خطاب می کردند، ابا محمد ابا محمد، این انوار رو قابیل دوست داشت به صلب او بیاد، اما خدا انتخاب کرده بود این پنج نور در صلب هابیل قرار بگیره. می دونستید اصل دعوا سر این بوده؟ اعتراض کرد و حسادت کرد و شد آنچه نباید می شد. برادر کشی روی زمین راه افتاد، خون برادر ریخته شد. حالا شناخت این پیغمبر طبق نصی که از قرآن کریم خوندیم، یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم، کیا اهل کتاب، الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم. پس آدم ابوالبشر رسول الله رو میشناخت یا نه؟ بله 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 بله. کنیش ابا محمد بود. فرزندان آدم رسول الله رو میشناختن یا نه؟ بله. از کجا میشناختن؟ مگه پیغمبر متولد شده بود؟ پیغمبر که 17 ربیع الاول سال آمولفیل کجا؟ 7000 سال قبل آدم ابوالبشر کجا؟ این شناخته شده بود. چرا؟ چون جزو عهدی بود که خداوند از تک تک انبیا و امتهاشون اخذ کرده بود. علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی، عبد من باش برادر، عبد خدا باش. هذا صراط مستقیم. چه بود این عهد الهی؟ علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمود عهد الهی ندای نصرت و یاری ما بود که خداوند از آدم تا خاتم، از انبیا و امتهاشون گرفته، آخرین اونها جد ما رسول الله حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم در صحرای غدیر خم آخرین کسی بود که اون عهد و میثاق الهی رو از روی مردم، از تمام مردم زمین طلب کرد، معرفی کرد، عهد رو طلب کرد. حالا این پیغمبر نورش در هر صلبی که متولد وارد میشه، اون صلب دیدنیست، اون چهره بویدنیست، اون صورت نورانیست. چرا؟ چون الله نور السماوات والارض، اون نور الله در صلب اون فرد قرار گرفت. هابیل کشته شد، انوار منتقل شد به صلب شیس، آمد جلو آمد جلو آمد جلو. در هر طول این 8000 سال این انوار به هر صلبی که وارد میشه صورت نورانی میشه، حلو میشه به قول امروزی ها، تودلی میشه. به نوح شیخ الانبیاء رسید، از نوح آمد به وارثان و صدیقان پس از حضرت نوح، به ابراهیم خلیل الرحمن رسید، از ابراهیم وارد شاخه اسماعیل شد، به اسماعیل علی نبینا و آله و علیهم السلام رسید. حالا داره میاد نسل به نسل بعد از اسماعیل نگاه میکنن این نور در چه صلبی قرار میگیره. چرا؟ آرزوشون اینه دختردارها دختر بدند این نور بیاد تو خونوادهشون. از اسماعیل بیا نسل به نسل به نسل تا جناب هاشم جد اعلای پیغمبر اکرم که احیای حج، احیای عمره، احیای سنت هایی که هنوز اسلام نیورده، جناب هاشم و بعدن عبدالمطلب و ابو طالب سنت گذاشتن، خدا رو سنت اینها تشریع کرد، دین رو نازل فرمود. اینها تاجرن، شریفن، شرفا هستند، بزرگان قوم هستند. روایتش رو چند وقت پیش به مناسبتی شاید این جلسه هم عرض کردم، نجاشی، ما تا میگن نجاشی یاد جناب جعفر ابن ابی طالب و اینها میفتیم. نجاشی برادر یه لقب مالی سلسله است، مثل فرعون که مثلا 60 فرعون ما داشتیم در طول تاریخ. اون نسل رو میگن نجاشی، اون نسل رو میگن فرائنه در مصر. نجاشی که زمان پیغمبر هست با این نجاشی که میگم فرق داره، این از اجداد اون نجاشی است. تو یکی از مسافرت ها کاهنان رو جمع کرده، گفته برید تو اقصا نقاط زمین ببینید اون نور امروز در جبین کیه، اون فرد رو پیدا کنید برا من بیارید. کارش دارم. کاهنا اومدن شروع کردن گشت و گذار از این شهر به اون شهر، از این شهر به اون شهر. حدود جایگاهی که پیغمبر قرار متولد بشه رو تو کتاب‌های آسمانی میدونند. شهر به شهر آمدن، برخورد کردن با جد پیغمبر اکرم جناب هاشم، بنی هاشم برخورد کردند و نامه دعوت جناب نجاشی. نجاشی حاکم نصف افریقاست. افریقای اون زمان دو تا قلمرو داشت، یه قلمرو شمالی که در دست فرعونه بود، فرعونها بود، یه قلمرو جنوبی که در دست نجاشیها بود، کل افریقا. یک همچین عظمتی و مملکتی رو داراست نجاشی اون زمان. دعوتش کردند و با اسکورت ویژه جناب هاشم رو منتقل کردند به منطقه‌ای که منطقه سودان امروزی مثلا میشه، منتقل کردند و جناب نجاشی میزبانی کرد و به هاشم عرض کرد که آقا شغل شما چیه؟ گفت ما تاجریم. عرضه داشت که جناب هاشم شما ازدواج کردی؟ جناب هاشم در میان اجداد پیغمبر خیلی دیر ازدواج کرد. خب هاشم تو روایت حضرت رضا داریم، اجداد رسول الله حجت‌های خدا بودند روی زمین، اینها مشرک و ملحد و بت پرست نبودند، هاشا و کلا، همه موحد بر دین حنیف مسلمان. جناب هاشم عرضه داشت که خیر، بنده ازدواج نکردم. گو آقازاده من پیشنهادی برای شما دارم. بفرمایید. شما حاضری این افتخار رو به ما بدی ما دخترمون رو به کنیزی شما بسپاریم؟ کی داره میگه؟ حاکم نصف افریقای اون زمان. دختر ما مال شما، شمام از امروز ولیعهد ما، این حکومت، این قلمرو، چند صد سال ما داریم اینجا حکومت میکنیم، این قلمرو، این دارایی، این مال، این ثروت، این اعتبار، این شرف مال شما. جناب هاشم لبخندی زد و فرمودن که به قول ما امروزی ها بچه گیر آوردی، میخوای اون شرافتی که خدا در صلب من قرار داده با 4 مثقال زمین و دارایی دنیا عوض کنم؟ امر ازدواج من به دست پدرمه، پدرمم گفته تا هر زمانی که دختری که مد نظرم پیدا نکنم حق ازدواج نداری. هی پیشنهاداتو بالاتر برد. آقا اصلا شما از فردا شما قبول کن داماد ما با شما، شاه شو، شما نجاشی شو، ما میریم کنار. هر چی اصرار کرد، کلی هدیه فرستاد برای پدر جناب هاشم در مکه. پدر وصیت کرد که پسر جان برگرد، انتخاب تو برای همسری تو با منه، کسی کاری نداشته باشه، بلند شو برگرد. بلند شد و برگشت. مدتی بعد حاکم مصر اون زمان که از جانشینان فرعون است پیغام فرستاد که جناب هاشم تشریف میارید یه سفری مصر، جناب هاشم پاشد رفته مصر. همون پیشنهاداتی که نجاشی داد، آقا ما یه دختر داریم میخواییم به کنیزی بفرستیم خونه ایشون، مال و اموال و تجارت و همه اونها هم هر چی شما داری مال خودت، ما چند برابر میذاریم روش مال شما، حاضرید که دامادی ما رو قبول کنید؟ جناب هاشم میفرمودن که امر ازدواج من به دست پدرمه، باید ببینم پدرم چی میگه. بلند شدن دو آمدن. مدتی بعد پادشاه ایران زمین، اینا رو نگفتن براتون، کسی نمیدونه که مطالعه متاسفانه کمه انقدر شما این اطلاعات رو نداریم. پادشاه ایران پیغام فرستاد برای هاشم، دختری داریم پریرو، پریماه، دختر، قلمرو، ارتش، ثروت، تقدیم شما، حاضرید دامادی ما رو بپذیرید؟ آخ شما ببینید یه همچین آدمی تو دنیای اون روز چه موقعیتی پیدا میکنه. جناب هاشم قبول نکرد و گذشت و یه روز کنار کعبه مشغول تفکر بود، سرش رو روی دیوار کعبه گذاشت، بین خواب و بیداری صحنه ای رو دید. یه هاتفی از غیب ندا بلند کرد که یا هاشم، دختری که مناسب تو باشه، بتونه ظرف این نوری که در چهره و صلب توست باشه، دختری است به نام سلما در شهر یثرب، از خاندانی شریفه، به همراه پدرت به یثرب برو، از او خواستگاری بکن، نسل تو از اون دختر پایدار میماند، اون نور رو این ظرف فقط لیاقت داره که در خودش بگیره. سر حال اومد و برگشت، اومد نزد پدر و پدر جان یه همچین چیزی من دیدم بین خواب و بیداری. پدر لبخندی زد گفت من هم این صحنه رو دیدم پسر جان، یالا بار سفر ببندیم، برادرها، عموها، عموزاده ها، یه آقازاده تمام میخواد بره خواستگاری. حرکت کردن به سمت یثرب و شیطان شروع کرد. یهود از چند قرن قبل، قبل از تولد رسول الله، جایگاه یهود کجاست؟ اورشلیمه، بیت المقدسه، عالی ترین نقاط آب و هوایی زمین مدیترانه. این یهود هیچ سوال نکردید از خودتون که چه می کردند در اطراف مدینه؟ قرنها قبل از تولد رسول الله، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اینها مهاجرت کردند، آمدند به اطراف یثرب ساکن شدند تا جزو نخستین گروه هایی باشند که به پیغمبر اکرم ایمان بیاورند و به عهد الهی وفا کنند، نصرت کنند رسول الله را. جناب هاشم حالا اومده، همچین که وارد یثرب شد، یهودیا داشتن مشغول کاسبیشون بودن، ولوله افتاد تو شهر یثرب. هاشم جد پیغمبره، یعنی پدر پدر بزرگ رسول اللهه. ولوله افتاد در شهر و یهودیا پچ پچ در گوشه هم، صاحب نور پیدا شد، پس تولدش نزدیک، به هم خبر دادند و یه عده از یهود هم اومدن به استقبال ببینن درست نشونیا یا نه. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، نه فقط خود پیغمبر رو، اجداد پیغمبر رو هم میشناختن. تا هاشم داشت وارد خانه‌ای که برای خواستگاری اومدن از جناب سلما میشد، یهود دم در ایستاده بودن، شناختن، گفتن خودش. وارد شدن ابتدا به عنوان کسانی که به میمنت و خلاصه پیش قراولی و خوش آمدگویی جناب هاشم و قریش آمدن. شیطان آمد، جز به جاهایی است که لباس بشری پوشید، شیطان به شکل یک انسان وارد مجلس شد، اومد نشست و بزرگان یهود نشستن. چه نشستید؟ نشستید اینجا خوش آمدگویی میکنید؟ با این کارهایی که شما کردید، تحریفاتی که شما در آیین یهود ایجاد کردید، این بچه از نسل این اگه متولد بشه دودمان شما رو به باد میده، پوست شما رو میکنه. انقدر در به گوش این یهودیا زمزمه کرد، یهود همونجا نقشه کشیدن چیکار کنیم، مراسم خواستگاری رو به هم بزنیم. مراسم خواستگاری جناب هاشم از جناب سلما رو به هم زدند. بلوا شد، صدا بلند شد، نزدیک بود کتک کاری بشه. آروم کردند همه اینها رو، رفتن بیرون، قرار شد صحبت کنن، بزرگترها دوباره برگردن. شیطان لباس بشر می پوشه. شیطان در زمانهایی که احساس خطر جدی کرده در طول تاریخ لباس بشری پوشیده. مرتبه دوم لباس بشری پوشیده آمد کنار سلما، شروع کرد مجیز گفتن به اصطلاح در نقد و سبک کردن هاشم. جناب سلما دختر عفیف شریف، شیطان به شکل یکی از اقوام سلما در اومده داره با سلما نجوا میکنه. بار دوم، سه مرتبه مراسم خواستگاری جناب سلما به هم خورد. تو هر سه مرتبه شیطان مستقیم دخالت میکنه، یهود غیر مستقیم. این همون یهودیان که مهاجرت کردن اومدن رسول الله رو نصرت و یاری کنند. ماجرا تمام شد و به خیر و خوبی گذشت و یهود کینه گرفتند. دیگه دیدن اون نور اومده تو شهر خودشون، شیطان هم بستر رو فراهم کرده، کینه یهود گل کرد. به هر کلکی بود هاشم رو برای مدتی از سلما جدا کردند و به بهانه اینکه هاشم برای تجارت میخواد بره، فرستادندش به شهر غزه، همین غزه مشهور، شهر غزه. غزه گفتم خدمتون، غزه یعنی آرامگاه، مقبره. اسم اصلی شهر غزه غزه تو هاشم، مقبره هاشم، جد پیغمبر اونجا مدفون. تقدس اون منطقه هم به خاطر وجود جناب هاشم در اونجاست. یهود کشوندن جد پیغمبر جناب هاشم رو به غزه و با اجازه شما مسمومش کردند، به طمع این که اون نور متولد نشود، دودمان یهود رو به باد نده. مدتی گذشت و یهود خیال خودش رو راحت کرد، آب پاکی رو دست خودشون ریختن که اون نور برای همیشه از بین رفت. و مکر او و مکر الله و الله خیر الماکرین. مدتی گذشت و از هاشم خبری نشد و سلما بزرگان قومش رو فرستاد به تعقیب هاشم و خبر رسید که بله، به صورت مشکوکی هاشم مسموم شده و از دنیا رفته و همونجا هم دفنش کردن. نامه ای رو در اسباب و اساسیه باقی مانده های جناب هاشم پیدا کردن، اقوام سلما که رفته بودن. نامه رو آوردن، دیدن خطاب به سلماست. آمده به جناب سلما همسرش نوشته که عزیزم، من از این دنیا دارم میرم. ما رو خلاصه یهود نقشه خودش رو اجرا کرد. بر تو باد به حفظ امانتی که در بطن تو. سلما تا اون لحظه نمیدونست بار داره. حفظ کن امانتی که در بطن توست، که از آدم ابوالبشر خلق شدند برای پیشوازی و خدمتگزاری این عهد و امانت الهی. سلما نامه رو خوند و قایم کرد و گذاشت یه گوشه کسی نبینه. یهود هم خیالشون راحت. بعد مدتی سلما بچه دار شد و رفت از شهر بیرون برای اینکه یهود متوجه نشن، وضع حمل کرد و بعد مدتی برگشت و اینا هم دیگه یادشون رفته بود. یه روزی یهودی که تو بازار مدینه بساط داشتن، مغازه داشتن، دکان داشتن، دیدن یه پسر بچه 2-3 ساله با بچه های دیگه داره تو شهر تو کوچه بازی میکنه. اون نوری که در چهره هاشم بود تو صورت اینم هست. بچه بیا اینجا بینم، اسمت چیه؟ شیبه. اسم پدرت چیه؟ هاشم. اسم مادرت چیه؟ سلما. یهود اتاق فکر رو تشکیل دادن، خبر رسید که ای دل غافل، هاشم رو ما تو غزه ترتیبش رو دادیم، هلاکش کردیم. این بچه داره، همسر سلما باردار بوده. آمدند و تحقیقات کردن، دیدن بله درسته. 20 مرتبه این بچه 2-3 ساله توسط یهود مدینه دزدیده میشه که به قتل برسه. ترورهای عبدالمطلب. یه برنامه این دوستان بنیاد زحمت کشیدن توی سایت هست، این شبا یادم هم رفت بیارم بدم توی این دوستانی که از این گوشی های هوشمند دارن استفاده بکنن، به نام اپلیکیشن در انتظار محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این مطالب رو خیلی امروزی و نو در قالب یک اپلیکیشن دوستان طراحی کردن، همین جام کاراش انجام شد، تو بنیاد انجام شد و از دیروزم داره پخش میشه. دوستانی که دارن بگیرن استفاده کنن، زیباست. این مطالبی که دارم عرض میکنم خیلی نو و امروزین تو این نرم افزار هم عرضه شده. ما خستگی دوستانم باید در نظر بگیریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بیست مرتبه یک طفل معصوم توسط یهود دزدیده میشه که سر از بدنش جدا بشه. آخرین مرتبه دیدن تو شهر نمیشه. اینا جناب عبدالمطلب رو، اسم اصل اسمشون شیبه هستش، لقبش عبدالمطلبه. علتش هم میگم چرا لقب و کنیه عبدالمطلب برای ایشون انتخاب شد. اینا میدزدیدن، میومدن یه جای سرشو زیر آب کنن، میبینن ملت دارن رد میشن، نمیشه جلو مردم یه بچه رو خفه کرد که. بار آخر گفتن نمیشه، باید شیبه رو، پسر هاشم رو بدزدیم، ببریم بیرون شهر، بیرون شهر سر از بدنش جدا کنیم دیگه کسی نباشه. با یه کلکی جناب عبدالمطلب رو دزدیدند و با خودشون خارج شهر بردن، کنار یکی از این باغات مدینه اومدن، کارد و درا رو بیار بچه رو جلو و سرش بخوابونش و سرش رو ببریم و اینها. یه مرتبه یه کاروانی از مکه برای تجارت داشت میرفت به سمت شام، از دور دیدن یه سیاهی ها یه سری آدم هستن، یه خورده دقت کردن دیدن یه بچه زیر دست و پای اینا، این بچه میخواد فرار کنه نمیذارن، مشکوک شدن نکنه دزدن سارقن، این بچه کیه؟ آمدن جلو و عموی جناب شیبه پسر هاشم اسمش هست مطلب، این عبدالمطلب روی جناب شیبه از اینجا اومده. از کی شد عبدالمطلب؟ از همین حادثه. اومدن جلو دیدن آره، یهودی و یه بچه یه طفل معصوم 3-4 ساله‌ای رو گرفتن، میخوان سر از بدنش جدا بکنن. اومدن جلو، کی هستید چی هستید؟ و یهود ترسیدن، ترسوان دیگه، ترسیدن در رفتن و بچه رو اینا گرفتن. بیا اینجا ببینم پسر جان اسمت چیه؟ شیبه. اهل کجایی؟ همین شهر یثرب. پدرم داری؟ بله. اسم پدرت؟ هاشم. هاشم؟ هاشم کجایی بوده؟ پدرم اهل مکه بوده. اسم مادرت چیه؟ سلما. یا للعجب، مطلب عموی شیبه است، عموی عبدالمطلب، برادرش جناب هاشمه. تو پسر برادر منی؟ اینجا چی کار میکنی؟ اینا نمیدونستن هاشم اونور از دنیا رفت و مسموم شد، سلما مخفی کرد قضیه رو برای اینکه لو نره یهود کشف نکنن. تو اینجا چه میکنی؟ مادرت کجاست تو شهره؟ حرکت کردند و کاروانی که داشت میرفت به سمت شام برگشتن، اومدن توی شهر یثرب و در به خانه جناب سلما و معرفی کردند. و جناب سلما نامه و وصیت نامه جناب هاشم رو رو کرد، گفت آقا این وصیت نامه برادرت، وصیت کرده در مورد این طفل، منم تا امروز این طفل رو با جون و دل حفظش کردم، تحویل شما. برداشتن اینها برادرزاده رو، به جای اینکه برن سمت شام با سلام و صلوات برگشتند به مکه. از سن 4 سالگی جناب عبدالمطلب، کنیه‌ای بود که وقتی جناب مطلب نجاتش داد من باب اینکه حیات ایشون به دست مطلب بوده، کنیه جناب شیبه شد عبدالمطلب. حضرت رضا علیه السلام خاصتاً فرمودند جد ما عبدالمطلب وصی ابراهیم خلیل الرحمن بود. از روزی که آوردن جناب عبدالمطلب رو به مکه، نشاندندش به عنوان بزرگ مکه. آثار حکمت، عقل، فهم و نور در جبین او مشخص بود. آرام آرام بزرگ شد، عزت، اعتبار، آبرو، ثروت، صاحب همه چیز. به سلطنت رسید، برای خودش سلطنتی داشت جناب عبدالمطلب. کاروانهای تجاریش این طرف و اون طرف دنیا و خودش آقای مکه و رئیس کعبه و کلیددار و امانتدار ملت و خادم به زوار. و یادتونه اون طرف این شجره طیبه، اون طرف براتون گفتم اون شجره خبیثم در مقابل اینها بنی امیه چه نسل و چه زاد و رودی بودند. حالا جناب عبدالمطلب آقا شده، سرور شده، دختران دارن سر و دست میشکنن کی همسر عبدالمطلب بشه. چرا؟ اون نور در جبین عبدالمطلب آشکار. بالاخره ازدواج کرد و عهدی بسته بود با خدای خودش که خداوندا اگر 10 پسر به من دادی، من یکی از 10 پسرم رو در راه تو چون جدم ابراهیم خلیل الرحمن قربانی می. خداوند هم 10 پسر به جناب عبدالمطلب داد و یکی آقا تر از یکی دیگه. آخرین پسر متولد شد. اسم آخرین پسر رو گذاشت عبدالله. آخرین پسر که متولد شد و اینا یواش یواش به سن رشد رسیدن، بزرگ شدند و جناب عبدالمطلب عهدش که از یادش نرفته. با خدا وقتی آدم عهد و پیمانی میبنده خوب عمل کنه، عامل باشه. قرار شد، مطرح کرد که من میخوام به نظرم، به عهدم با خدا وفا کنم. هرچی اومدن پاش نشستن، آقا حالا یه نظری کردی، حالا اب نداره، حالا بعدن، حالا الان نه، بعدن، سال بعد، سال بعد. گفت باید به نظرم ادا کنم، من وارث ابراهیم خلیلم. خب کدوم پسر رو میخوای قربانی کنی؟ دونه دونه، پسر اول، پسر دوم، پسر سوم، پسر چهارم. خود عبدالمطلب هر کدوم از پسرها رو صدا میکرد، حاضری در راه خدا قربانی بشی؟ نه. هر کدوم اینا که میگفت نه، عبدالله ابن عبدالمطلب میگفت بابا منو قربانی کن. نه پسرم، تو ساکت باش. پسر دوم، حاضری قربانی بشی؟ من نذر کردم پدرتم، نذر کردم یکی از شما رو قربانی کنم. نه. عبدالله میگه بابا من قربانی کن، قربانی منم. پسر سوم، پسر چهارم دیدن نه، عبدالله رو نمیخواست قربانی بکنه. اون نور از عبدالمطلب منتقل شده به عبدالله، میدونه نمیخواد قربانی بکنه. دید نشد، چیکار بکنیم؟ قرعه بندازیم. بین 10 پسر مرتبه اول قرعه انداختن، قربانی عبدالله. مرتبه دوم پسر دوم با عبدالله، عبدالله. پسر سوم با عبدالله، عبدالله. پسر چهارم با عبدالله. اون طرف تاریخ گزارش میده که تو خانه عبدالمطلب و شهر مکه شیون و قوقایی به پا شده. خبردار شدن یکی از قربانی ها ممکنه عبدالله باشه. دختران مکه گیسوان دارن میترند و پاره میکنند از شوق وصال عبدالله. پسر سوم عبدالله، عبدالله. پسر هشتم عبدالله، عبدالله. پسر نهم عبدالله، عبدالله. عبدالمطلب گفت اراده خدا بر اینه که عبدالله قربانی بشه، من در اراده خدا دیگه تردید نمی کنم. عبدالله آمدی؟ آماده ای پسرم؟ بله بابا جان من آماده. قریش رفتن کاهن یهودی پیدا کردن، اووردن برای اینکه عبدالله قربانی نشه. گفتن تو یک راه کار بده. گفت من راهکار چی بدم؟ خود عبدالمطلب عالم بزرگ این منطقه است، از خودش بخواید یه راهکار دیگری بده، چیکار بکنیم؟ مشورت کرد جناب عبدالمطلب. جبرائیل با واسطه نازل شد، فدیه بده برای عبدالله. چند شتر؟ 10 شتر و عبدالله قرعه زدن. 10 تا شتر قربانی میکنم در راه خدا به جای پسرم عبدالله. قرعه زدن، قرعه به نام عبدالله. 20 شتر در راه خدا قربانی میکنم به جای پسرم عبدالله. قرعه زدن، عبدالله. 30 شتر، 40 شتر، 50 شتر، 60 شتر، عبدالله. 70 شتر، عبدالله. 80 شتر، عبدالله. 90 شتر، عبدالله. 100 شتر، 100 شتر تو اون روزگار ببینید چند هفته چند ماه ملت رو سیر میکنه. 100 شتر قرعه زدن به نام 100 شتر. افتاد عبدالمطلب، افتاد روی خاک، سجده شکر کرد. اینا حجت خدا بودند برادر. این نفهم وهابی چه میفهمد؟ مغز خر خورده که میگوید ما تا عبدالمطلب مشرکا، ما تا ابو طالب کافرا. کافر جد و آبادت. نفهم که از حجت، از فعلی که عبدالمطلب انجام میده، قرعه میزنه، 100 شتر عبدالله، 100 شتر قربانی میشوند، این میشه سنت خدا. بعدها در آیین اسلام حد قتل برای قتل غیر عمد چند شتره؟ 100 شتر. فعل عبدالمطلب میشه پایه آیین اسلام. وقت این ماشت ماتم کافرا، این شخصیت ماتم مشرکا. 100 شتر به نام 100 شتر افتاد. بعدها دیه در اسلام شد، دیه انسان کامل. 100 شتر، 100 شتر رو قربانی کردند و جشن و پایکوبی در مکه که عبدالله زنده ماند، عبدالله زنده ماند. حالا کی میخواد همسر عبدالله بشه؟ این آخرین ظرف اون نور عرشی رو روی زمین بیاره. افتادن به تکاپو، واسطه بفرست. جناب عبدالمطلب هر چی بگید، هر ملکی، هر ثروتی، هر خواسته ای داشته باشید، اجازه بدید این دختر ما کنیز پسر تو عبدالله بشه. جناب عبدالمطلب فرمود ازدواج عبدالله با من نیست، خدا باید الهام کند ببینم او را چه دختری پیدا بکنم. گشتند و گشتند و گشتند. آمنه بنت وهب که با چند نسل، باز این هم از قریش، از فرزندان اسماعیل و حضرت ابراهیم، جناب آمنه پاکترین، عفیفترین، ماهروترین زن حجاز پیدا کردند برای عبدالله. مقدمات ازدواج و عروسی و چندین شبانه روز در چندین شهر، مراسم جشن و شادی که عبدالله با آمنه بنت وهب ازدواج کردند. یهود مترصده، چگونه عبدالمطلب رو که نتونستیم از بین ببریم، نوبت عبدالله. عبدالله هم ازدواج کرده، نور خاتم الانبیا به زودی به دنیا میاد، باید این عبدالله سرش زیر آب بره. این عبدالله برادر همین شخصیتی است که در ماجرای پیغمبر چه سالی متولد شدند؟ عام الفیل، سال عام الفیل، 17 ربیع الاول سال عام الفیل. عام الفیل چه سالی است؟ همون سالی است که ابرهه لشکر کشید از سمت یمن، با سپاه فیل آمد برای تخریب خانه خدا. گفتم براتون این خانه خدا در طول تاریخ چند بار تا حالا از بنیان تخریب شده، خراب شده، به آتش کشیده شده؟ حداقل 3 مرتبه، حداقل. سه مرتبه تعالی بیت الله الحرام تخریب شده یا به آتش کشیده شد. برای اینکه مقام عبدالمطلب و عبدالله رو متوجه بشید خدمتتون بگم، تنها مرتبه ای که خانه خدا کعبه مورد هجوم و حمله قرار گرفته اما سالم مانده در همین سال عام الفیله. از شما سوال میکنم چرا اگر خانه کعبه چون این حافظ و نگهبانی دارد چرا تو مرتبه های قبلی جلوی تخریبش گرفته نشد؟ چرا چندین سال بعد وقتی یزید ابن معاویه ملعون به تعقیب عبدالله زبیر آمد، عبدالله زبیر شکست خورد، به شهر مکه وارد شد، داخل بیت الله شد، درب بیت الله رو بست به طمع اینکه اینها وارد بیت الله نمیشوند، چند شبانه روز تو بیت الله موند، یزید دستور داد خانه کعبه رو با منجنیق روی سر عبدالله خراب کنید، اونجا رو به آتش بکشید. چرا این زمان بیت الله حفظ نشد؟ چرا ابابیل اینجا سر و کلشون پیدا نشد؟ شرف المکان بالمکین. از امام صادق مولود دیگر امشب سوال کردن، فرمودن برای اینکه در اون سال عام الفیل جد ما عبدالمطلب از خدا خواست خدایا به حرمت من بیت الله رو حفظ کن از شر تخریب، و خدا به گل روی عبدالمطلب و جد دوم ما جناب عبدالله خانه کعبه رو از هدم توسط سپاه ابرهه به توسط ابابیل نجات داد. در واقعه تخریب خانه خدا با سپاه ابرهه سال عام الفیل هنوز عبدالله زنده است. 3-4 ماه قبل از تولد پیغمبر، باز یهود خبر ندارم، بین مکه و مدینه برای یه کاری رفت، دیگه عبدالله بر نگشت، نه بیمار بود نه مریض بود نه مشکلی داشت. یهود بین راه مکه و مدینه کلک عبدالله رو هم کندند تا رسول الله متولد نشود. خیالشون راحت شد، یاور عبدالمطلب، دست راست عبدالمطلب، گل سرسبد عبدالمطلب، حامل نور محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، مثل پدر بزرگش جناب هاشم مسموم شد و دفن شد. یهود عروسی گرفت برای خودش. گذشت و به امید اینکه عبدالله تمام شد ماجراشو، عبدالمطلب اومد خبر وفات عبدالله رو به جناب آمنه بده. جناب آمنه عرضه داشت پدر جان خدا رحمت کنه عبدالله رو، همسرم رو، اما من یادگار دارم از عبدالله. چه یادگاری داری؟ بابا جان من باردارم. تو بارداری؟ به کسی نگی، احدی متوجه نشود. چرا بابا جان؟ یهود اگر بفهمند تو بارداری، تو و جنین تو رو با هم خواهند کشت. ساکت باش، صداش رو در نیار. جناب عبدالمطلب از این شبی که متوجه شده آمنه باردار، عبدالمطلب کیه؟ دورگردیست که شبا کنار خیابون بخوابه. خیر، بزرگ قریش، رئیس مکه، رئیس شبه جزیره، آبرودار نزد امپراتور روم و خسرو ایران. از فردا شب عبدالمطلب میومد تو خانه عبدالله جلو در اتاق آمنه تا صبح نگهبانی میداد. این شخص نکند یهود دستش به آمنه برسه، خاتم الانبیا از بین بره، بمیرم برا مظلومیتت یا رسول الله. افتخار میکردی به این که انا ابن الذبیحین، من پسر دو ذبیح هستم، اول اسماعیل جدم ذبیح الله، دوم پدرم عبدالله، دو ذبیحی که هر دو برای رضایت خدا به قربانگاه رفتند، اما برای اینکه نور خاتم الانبیا مثل فردا صبح متولد بشه به اراده خدا زنده برگشتن. انا ابن الذبیحین، عبدالمطلب تا تولد رسول الله شبها تا صبح نخوابید. ببینید اینها چجوری نصرت کردند، یاوران رسول الله بودن. اسم این برنامه ای که گفتم، یه برنامه دیگه درست کردن دوستانمون، اینفوگراف به نام یاوران محمد صلی الله علیه و آله و سلم. چرا این برنامه درست شده؟ برادر برا من و شما درست شد. میخواییم الگو و اسوه داشته باشیم در دفاع از حجتهای خدا. عبدالمطلب شما نمیدونی یعنی کی؟ یعنی وصی ابراهیم خلیل الرحمن، حجت خدا روی زمین. حجت کی بود؟ لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. وقت علی ابن موسی رضا میگه آخرین حجت قبل از پیغمبر اکرم عبدالمطلبه، وصیش ابو طالبه. پیغمبر اکرم مثل پگاه فردایی 17 ربیعی، خلقت جسمانی پیغمبر اکرم اتفاق افتاد. به محض اینکه متولد شد یهود خبردار شدند. از کجا؟ نشانه ها. فردا اول صبح یهود یه نماینده ای فرستادن به دارالندوه، اونجایی که میشستن بزرگان کنار کعبه. جاسوس بود، اومد پرسید ببینم دیشب تو قریش نوزاد پسری متولد شده. ببینید چه خبره. عموهای پیغمبر نمیدانستند، عبدالمطلب میداند، ابو طالب میداند، فاطمه بنت اسد میداند و آمنه بنت وهب، اینها میدونن خبر تولد پیغمبر رو. به قول امروزی ها سکرت سکرت، احدی نباید متوجه بشه. یهود اومدن از عموهای پیغمبر میپرسن در قریش دیشب نوزادی متولد شده، گفتن نه ما خبر نداریم. این طرف اون طرف خبر رسید که بله نوزادی متولد شده. به کاهنان یهود گفتن، گفتن نمیشه، حتما متولد شده. اون تیری که تیز کرده بودیم از زمان اسماعیل که سر اسماعیل بریده بشه، اون عهد الهی ابتر بمونه، نشد. تا زمان هاشم، تا عبدالمطلب، تا عبدالله، آخر خدا کار خودش رو کرد، محمد متولد شده. برید پیداش بکنید، سر از بدنش جدا کنید. جاسوس ها اومدن، خبردار شد عبدالمطلب، آمنه رو صدا کرد، قربان مظلومیتت برم. چقدر مظلومید شما که بعد 1400 سال هنوز محبین و دوستانتونم واقعی در مورد شما رو نمیدونن. شایع کردن که آمنه بنت وهب شیر نداشت، خشک بود شیرش، کسی نبود که بتونه شیر به رسول الله بده. مادر رحمت للعالمین میتواند زن بیماری باشد که شیر نداشته باشد؟ اوف به غیرتتون. چطور لجن مال میخواستن بکنن فاطمه زهرا و رسول الله رو؟ شایع کردن خدیجه کبرا 3 مرتبه ازدواج کرده بوده قبل از پیغمبر، 40 سال سن داشته، از شدت حقد و کینه و حسد. همین چنین در مورد آمنه بنت وهب هم این شایعات رو راه انداختن. ضعیفه بود، مریض بود، بچه دارم شد، شیر نداشت. دو بردن گشتن یک زنی رو پیدا کردن به نام حلیمه سعدی. خیر برادر، واقع ماجرا این است. پیغمبر متولد شد، پیغمبر رو روز تولد آمنه دید، عبدالمطلب دید، ابو طالب دید، فاطمه بنت اسد دید. فاطمه بنت اسد گل از گلش شکفت، اینا عاشق رسول الله هند، جون و مال و عمرشون رو وقف خدمت به رسول الله کردن. اینم جزاشون بعد از 1400 سال به عظمت در عرش یاد میشوند و در قیامت اینها اصحاب اعراف هند. یعرفونهم کلن به سیماهم، اون کسانی که روز قیامت میگن این از ماست بره بهشت، این از ما نیست بره جهنم، یکیشون ابو طالبه، یکیشون آمنه است، یکیشون خدیجه است، اینا این مقام رو پیدا کردن در نزد خدا. در نصرت امام زمان تو هم کوشش کن، تلاش کن، تو هم به اینجا میرسی، این راه بازه. حرکت کردند و همچین که نگاه فاطمه بنت اسد به این گل، به این آقازاده افتاد، گل از گلش شکفت. ابو طالب یه نگاهی کرد به همسرش فاطمه و لبخندی زد و گفت خوشحال شدی؟ گفت خیلی خوشحال شدم، این موعود همه اجداد ماست، متولد شد، خدا را شکر. ابو طالب گفت همسرم عزیزم، شادیت رو حفظ کن، 30 سال دیگه خدا یکی مثل همین رو تو دامن تو میگذارد، غیر از نبوت این تمام مقامات این رو دارد. 30 سال بعد وقتی فاطمه بنت اسد بعد از 3 روز کعبه شکافته شد، با علی خارج شد، ابو طالب به استقبالش آمد، اولین کلمه‌ای که گفت عزیزم، نگفتم 30 سال پیش خدا یه دونه محمد هم تو دامن تو میگذاره؟ پیغمبر رو برداشتند و قاچاقی شبانه به تنها کسی که اعتماد داشت جناب عبدالمطلب حلیمه سعدی بود. چرا؟ چون اینم از فرزندان ابراهیمه، این رگ قوم خیش خونی هستن با پیغمبر اکرم. حلیمه بیا اینجا، این بچه رو بر میداری از مکه بیرون میری، تا روزی که پیغام ندادم به مکه باز نمیگردی. یهود به دنبال او هست. برداشت و رفت به بیابانها و برکت آمد، خیرات آمد، چه آمد، سفره حلیمه سعدی رنگین شد و میشناختن پیغمبر و اینها. گذشت و آمنه بنت وهب هم بعد از مدت کوتاهی مشکوک، این طوریش نبود، این بیماری نداشت، مرضی نداشت، بمیرم برای قربت اجدادت یا رسول الله. چه جگرها خون شد، چه بیگناهانی مظلومانه کشته شدند، تا تو روی این زمین بیای ما انسانها حیات، هدایت، تربیت، رشد پیدا کنیم به گل روی نورانیت شما. آمنه که از دنیا رفت، حلیمه خبر داد به جناب عبدالمطلب که افراد مشکوکی دوره ور ما گاهی میبینیم روزها، محمد جانش در خطره، میخوام برش گردونم. دستور رسید سریع برگردون، پیغمبر رو برگردوندن. پیغمبر تا روزی که عبدالمطلب زنده است، پیغمبر دیگه بچه 2 روزه و 6 ماهه نیست، تا روزی که عبدالمطلب زنده است، تو روایت خوندم هر شب موقع خواب عبدالمطلب پیغمبر رو تو آغوش می گرفت، دستانش رو به عنوان حائل بر رسول الله می گرد، به پیغمبر می گفت تو بخواب عزیزم، تا صبح نگهبانی می داد. عبدالمطلب بزرگ قریش تا صبح مراقب پیغمبر بود. خوش به سعادتت، خوشا بر احوالتون، شما باب الهوائجید، شما شفیعان روز قیامتید. تا روزی که زنده بود عبدالمطلب کارش این بود. عبدالمطلب از دنیا رفت، بزرگ شبه جزیره وصیت نامش رو آوردن. وصیت نامه بزرگ یک قوم، یک قبیله، یک کشور چی باید باشه؟ از صدر تا ذیل وصیت به حفاظت و مراقبت از پیغمبر اکرم به ابو طالب. ابو طالب از جان خودت شریفتر و عزیزتر نگهش دار، این عهد معهود خداست، امانت است نزد ما، مال ما نیست. اینه که ابو طالب، یکیش رو شنیدید، بگم رو عرضم رو جمع بکنم، ما یک لیلت المبیت شنیدیم، شبی که امیر مؤمنان در جایگاه پیغمبر اکرم، ان الله اشترى من المؤمنین، خدا جان مؤمنین رو اشترا، خریدار است. قیمتش چیست؟ چی داد به علی ابن ابی طالب در شب مبیت که به خوابت جای پیغمبر؟ یکیش رو برات میگم. در قیامت داریم همه گناهکاران هر وسیله شفاعتی که پیدا بکنند به اون متمسک میشن. ماجرای قیامت ختم میشه، عده‌ای گناهکار فراوان هنوز در صحرای محشرند. جبرائیل نازل میشه، به ملک آتش امر میکند آماده باش این گروه رو هم دریاب. خدا اشاره میکند شفیعی باقی مانده از اینها شفاعت بکند. رسول الله صاحب امشب میگن من شفاعت میکنم. به پیغمبر عرضه میشود چی داری شفاعت کنی؟ پیغمبر به خدا پیغامی رو توسط جبرائیل میرساند. خطاب میرسد تمام گناهکاران باقی مانده در محشر رو روانه بهشت کنید. یا رسول الله چه گوهری رو کردی برای خدا که همه گناهکاران شفاعت پیدا کنند؟ خدای عزوجل ایجاد کلام میفرماید گوهری رو نزد من دارد رسول الله. چه گوهری؟ در شب لیلة المبیت یک نفس، ثواب یک نفس علی ابن ابی طالب که تا صبح در بستر رسول الله آرمید تا این نور حفظ بشه. به عزت و جلال خودم سوگند اگر تمام گناهکاران از اولین و آخرین با این گوهر میخواستم شفاعتشون کنم میتوانستم. مقام نصرت رسول الله رو ببین. همه گناهکاران از اولین تا آخرین به یک نفس علی ابن ابی طالب روز قیامت خدا شفاعت کنه. هنوز خدا اضافی داره به یک نفس علی در شب مبیت. حالا این انوار، این مدافعان این حریم، این جایگاهشونه. برادر من و شما چه جایگاهی داریم؟ یه کاری بکنیم. ای که دستت میرسد کاری بکن در نصرت باقی مانده زنده بقیت الله، آخرین محمد از این سلسله که 1200 سال است در غربت به سر میبرد. چند تا عبدالمطلب داریم حمایت کنند نصرت کنند این امام زنده را؟ چند تا مثل ابو طالب داریم نصرت کنند حمایت کنند به جان و مالشون؟ ابو طالب تا قرون آخر ثروت خودش و عبدالمطلب رو برای حفظ پیغمبر خرج کرد. لیلة المبیت یک شبه، ثواب یک نفس علی اینه. امیر مؤمنان فرمودن که خیال کردید من فقط لیلة المبیت جای محمد خوابیدم؟ به والله در 3 سالی که در شعب ابی طالب بودیم هر شب من به خواب میرفتم، پدرم ابو طالب میومد منو بیدار میکرد، یا علی پشو بابا جان، پشو عزیزم، بلند شو. پیغمبر رو در آغوش میگرفت. پیغمبر خوابه، پیغمبر مرد گنده است، بچه 5 ساله نیست. پیغمبر رو برای اینکه بیدار نشه ابو طالب بلند میکرد، در آغوش میگرفت. جای من میخوابون، منو جای پیغمبر میخوابون. 3 سال در شعب ابی طالب. چند بار یا علی؟ گاهی شبی 5 مرتبه، 6 مرتبه. پیغمبر ابو طالب پیغمبر رو بغل میکرد، منو بیدار میکرد، میگفت تو جای محمد بخواب، محمد رو جای من میخوابد. اینه که اینها اصحاب اعرافند. اینه که امیر مؤمنان فرمود وقت پدر من در آتش باشد، انا قسیم الجنت و النار، اون وقت ابو طالب تو آتش بره؟ عرضم تمام. نمیتونم، میخوام رد بشم. این غذا خیلی عالیه، نمک نداره، نمک میخواد. السلام علیک یا ابا عبدالله. شب میلاد رسول الله هست. چرا السلام علیک یا ابا عبدالله؟ به این دلیل که میدانید خودش فرمود قال سید الکونین حسین منی و انا من حسین. مگر پیغمبر نفرمود چند مرتبه افتخار میکنم من ابن الذبیحینم، من پسر دو ذبیح هستم، اون ذبیحان ذبح نشدن تا من متولد بشم. چرا ذبح نشدن؟ برای اینکه اسماعیل رو خداوند و فدیناه و به ذبح عظیم برای او نازل کرد. ذبح عظیم کبش نبود، ذبح عظیم قوچ نبود، ذبح عظیم اون موجودی بود که در اون عالم ندا سر داد خدای عز و جل کیست جان خودش رو فدای اسماعیل کند تا من حبیب خودم رو در صلب اسماعیل حفظ کنم. سه مرتبه ابا عبدالله لبیک 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 لبیک، اینه که حسین منی و انا من حسین، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم اغفر لنا و لآبائنا و لأمهاتنا و لإخوان ديننا و لمن وجب حقه علينا، اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا وار الله. در این شب میمون و مبارک به گل روی رحمت للعالمین قلم عفو بر جرائم ما بکش، عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، توفیق نصرت و خدمت گذاری با معرفت به خاندان نور رو به همه ما عنایت بفرما. گذشتگان، ذوی الحقوق، پدران، مادران، اساتید، شهدا، امام شهدا، همه رو سر سفره رحمتت میهمان بگردان. توفیق طول و عمر برای خدمتگذاری به این دین به همه بزرگان و علما خاصه مقام رهبری عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.